بکنیم کیفیت کار کارمندان در بخش خصوصی و دولتی.
به یقین تفاوت هم وجود دارد بین دریافتی های بخش خصوصی و بخش دولتی.
خیلی تفاوت فاحش نیست هست؟
بله، من خودم با دستگاه های مختلف آشنایی دارم. به فرض شما برو درآمدی که تو پتروشیمی دریافت میکنن رو بخش خصوصی دیگه مقایسه بکنید با درآمدی که در بخش دولتی داریم دریافت میکنیم. سایپا، ایران خودرو، خودروهای
من بزرگ. واقعا نظرم اون شرکت های بزرگ خصوصی نبوده، یک سازمان محدود، یک شرکت حتی که داره فعالیت اقتصادی میکنه در سطح شهر.
خب ببینید، ما وقتی بخوایم قیاس بکنیم یه شرکتی که یک نفر آدم میاد به 4 تا نیرو شکل میده، این متفاوته با اون چیزی که ما داریم راجع به دستگاه دولتی داریم حرف میزنیم.
درسته،
برای اینکه این برای خودش فکر میکنه، ولی دولت، دستگاه های دولتی دارن برای مملکت فکر میکنن. یقینا ما باید تفاوت بسیار آشکاری بین اون و این داشته باشیم.
درست.
چرا؟ من کارمند قراره که یک کشور رو مدیریت بکنه، برنامه ریزی بکنه، سیاست گذاری بکنه، نظارت بکنه، اجرا بکنه. با یه شرکت خصوصی که ممکنه یک مدت کوتاهی بیاد و به دلایل مختلفی و فرایندهای مختلفی رو که طی میکنه، حالا تو بحث‌های حقوقی داریم، دو روزه میان، بعضیا برای پولشویی میان، برای بعضی اتفاقای دیگه میان، و ما عملاً میبینیم که شرکت‌های کوچیکی که یا شکل میگیره عمر بسیار کوتاهی دارن، به خاطر همین نوسانات دریافت و هزینه‌هایی که دارن. شما اگر قرار باشه ما مقایسه‌ای داشته باشیم وضعیت کارمند رو با شرکت‌ها، باید شرکت‌های بزرگ رو قیاس بکنیم با این، اونهایی که توانایی دارن رقابت بکنن. برای اینکه بتونن رقابت بکنن، می‌بینیم که به کارمندانشون، به کارگرانشون توجه ویژه‌ای دارن، و از یه طرف دیگه می‌بینیم که دولت توجهی نداره. ضمناً در شرکت‌های خصوصی طرف می‌دونه وقتی که میره کار می‌کنه یک جایگاهی رو برای خودش تعریف می‌کنه. اگر ببینه به اون جایگاه نمی‌رسه، میره در یه جایگاه دیگه، در یه شرکت دیگه، جایگاهی که در حد خودش می‌بینه. ولی در سیستم دولتی ما این رو نمی‌بینیم. مهمترین رکنی که در سیستم دولتی باید بهش توجه بشه و نمیشه اینه که ما باید اون مدیریت پلکانی که من اول عرض کردم و جناب دکتر رنجبر هم فرمودن اون رو داشته باشیم، ولی می‌بینیم که بلافاصله یک شخصی بدون هیچ گونه پیشینه‌ای، ما با یک نمیدونم رو چه حسابی میایم اون رو استخدام می‌کنیم، رسمیش می‌کنیم، می‌ذاریم مدیر عامل یه شرکت وابسته به یه دستگاه دولتی، اینو می‌ذاریم مدیر کل یک مجموعه. یقیناً این نمیتونه مدیریت درستی بکنه، و از سوی دیگه میاد شدیداً انگیزه رو در بین کارکنان از بین میبره. بنابراین ما قرار باشه اگر تعریف درستی بکنیم برای اینکه بهره‌وری رو ارتقا بدیم، باید به چند چیز توجه ویژه داشته باشیم.
که مهمترینش همین بحث معیشت بود.
مهمترینش، اصلی‌ترینش معیشت. دوم، ما باید عزت نفس رو داشته باشیم، ما بتونیم رقابت ایجاد بکنیم، رقابت سالم و سازنده. طرف بدونه یه آینده 5 سالش تا کجا میتونه برسه، 10 ساله کجا میتونه برسه، اون تصوری رو که برای، یعنی اون جایگاهی رو که میتونه برای خودش متصور باشه، اول تعریف بکنه، بعد تلاش بکنه برای اینکه اونجا برسه. ولی وقتی میبینیم بهترین هامون رو از گردونه خارج میکنیم و هیچ تفاوتی نه در مزایا، نه در ارتقا، و هیچ چیزی در دستگاه دولتی نداره، و شخصی رو از یه جای دیگه یه دفعه برمی‌داریم بدون هیچ گونه رزومه‌ای، بدون هیچ گونه پیشینه‌ای، بدون هیچ گونه توانمندی مدیریتی، می‌ذاریم مدیر یه مجموعه، و اون آدم
انگیزه ها رو از بین می‌بره.
بله، انگیزه ها رو نه تنها از بین می‌بره، بلکه اون افراد توانمند رو هم ناکارآمد می‌کنه. چرا؟ نمی‌فهمه اون رو.
بله،
چون کارمند رو نمیفهمه، دیدگاهاش رو نمیفهمه،
آینده‌ای برای تلاشایی که میکنه متصور نیست. و آقای دکتر بسیار سپاسگزارم، فرصت برنامه امروز رو به اتمامه، و در حقیقت ما امروز در مورد کارمند و سازمان‌های بهره‌ور صحبت کردیم. از هر دری که به این موضوع نگاه کردیم، از هر منظری به این موضوع مهم رسیدیم که همچنان اگر که وضعیت معیشتی کارمندان رو بتونیم اصلاح بکنیم، میتونیم امید داشته باشیم که بقیه امور هم اصلاح بشه. سپاسگزارم از شما آقای دکتر مصطفی نوری، پژوهشگر، حقوقدان و مدرس دانشگاه، که افتخار دادید در خدمتتون بودیم. حتما بحث پردامنه است و فرصت بیشتری برای گفتگو میطلبه. امیدوارم که در ادامه برنامه‌های سایه روشن باز هم فرصتی باشه بتونیم با شما در مورد موضوع گفتگو بکنیم. از شما هم که با پیامک هاتون ما رو همراهی کردید، شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو، سپاسگزارم. همچنان در تمام ساعات شبانه روز میتونید ارتباطتون رو حفظ کنید با ما با سامانه پیامکی 301035، و نظراتتون رو در مورد برنامه سایه روشن به دست ما و سردبیر دبیر برنامه تهیه کننده گرانقدر برنامه برسونید. سپاسگزارم که همراه ما بودید. شما رو تا سایه روشنی دیگه به خدای بزرگ میسپارم.
ظهر بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. البته دیگه آروم آروم داریم به سمت بعد از ظهر میریم. ساعت 13:07 است و در خدمت شما عزیزان هستیم. عرض کنم خدمتون که میخواییم یک بخش گفتگوی دیگه تقدیمتون بکنیم، صحبت بکنیم با جناب آقای حاجی بند، کارشناس بازار سرمایه که پشت خط ارتباطی ما هستن، در خصوص التهاب آفرینی عده‌ای در بازار ارز با اعلام پیشبینی های قیمت دلار که البته پیشبینی هاشون هم خیلی دقیق نبوده و نیست. آقای حاجی بند خدمت شما سلام عرض میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید، ممنون و متشکر. جناب حاجی بند، ما الان خب مدت هاست که یه سری افراد رو میبینیم که شروع میکنن تو فضای مجازی، خصوصا در قالب کارشناسی، اینا هم میان یه سری صحبت هایی میکنن و این صحبت ها خودش التهاب آفرینی میکنه غالبا در بازار. یه سری پیش بینی میکنن درباره قیمت دلار، مثلا یه دفعه شایعه میکنن که قیمت دلار قراره به 160 هزار تومان برسه. این اخیرا پیش بینی اخیری بوده که کردن. سوال اول من اینه، چه گروه های افرادی بیشتری نقش رو در انتشار این پیش بینی های غیر دقیق در باره قیمت دلار دارن و اصلا انگیزه شون در این خصوص چی هست؟ آیا سودجویی فردیه؟ آیا بحث سفته بازیه؟ آیا اهداف سیاسی دنبالشه؟ آیا اصلا یه مافیا و یک گروه و یک سیاستی پشت قضیه هست؟ ممنون میشم توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. ولی فکر میکنم مجموعی از اون چیزی که شما فرمودید رو میشه از پشت میز این دوستان نشست و به دلار 160 تومانی فکر کرد. خب به هر حال یه بخشی از افراد هستن که دنبال جمع کردن سلام به قول خودشون فالوور و نمیدونم عضو تو گروه های خودشون هستن، از این پیش بینی ها میکنن. تو بورس هم سابق داشتن، مثلا سال 98 و 99 مثلا یه کسی اومد گفت شاخص بورس 8 میلیون واحد رو هم میبینه، خیلی هم پرطرفدار بود. بعدم دیدیم که ای بابا شاخص بورس تو مقطع 2 میلیون هم ندید، چه برسه به 3 میلیون. از این داستانا برای یه عده‌ای کارهای زردرسانه‌ای انجام میدن در این بسترها و متاسفانه خب برخی هم تحت تاثیر این افراد قرار میگیرن و حتی به بازنشر این موضوعات هم کمک میکنن. یه عده دیگه این هستن که خب بالاخره شاید سودشون در افزایش نرخ ارز باشه، حالا کسی هم که تو این بازار فعال هستن یا مثلا بیشتر ارزی خریدن و از این داستانها. و حالا ما امیدواریم یه عده‌ای هم مثلا با مقاصد سیاسی و ایجاد التهاب در اقتصاد و اجتماع و کشورمون این موضوعات رو مطرح نکنن، میتونن یه عده‌ای به هر حال این دسته از افراد باشن. ولی خب متاسفانه همونطور که شما فهمیدید حرفشون مبنای کارشناسی نداره، ولی خب اثراتش میتونه تشویش اذهان عمومی رو ایجاد کنه، در کوتاه مدت حتی مثلا یه اثرات منفی توی بازار متاسفانه ایجاد کنه، التهابات ایجاد کنه و خب به هر حال میتونیم بگیم که یه اصل جدایی ناپذیری از اقتصاد اون هست که برخی از افراد میان با اهداف و بالاخره ظاهرهای مختلف این کار رو انجام میدن و تا یه حدودی عرض کردم که تا یه حدودی هم تقریبا اثرگذار هستن تو این بازارها.
بله خب این پیشبینی ها چه اثری بر رفتار هیجانی مردم و تقاضای کاذب ارز ایجاد میکنه؟
خب بالاخره مردم ما متاسفانه برخیشون تورم دوستن دیگه، ما اصلا کلا دنبال خبرهای تورمی هستیم، دنبال اینجور موارد هستیم، اثرشو میذاره، یعنی خواه نخواه تو بازارهای مختلف میذاره، رو تصمیمات مردم میذاره. یه عده‌ای مثلا شاید با هدف گرفتن نوسان اومدن حالا دلار رو پایین‌تر خریدن، تو قیمت‌های فعلی میخوان حفظش کنن به فکر برای این که احتمالاً مثلا 160,000 تومان هم ممکنه قیمت دلار ببینه، ولی خب به هر حال بدون شک تا یه حدودی رو تصمیمات مردم اثر میذاره. البته این نکته هم بگیم که اینکه چه فردی از بستر چه رسانه‌ای با چه مخاطب‌هایی اینها رو گسترش میده هم ضریب نفوذش رو افزایش یا کاهش میده. یعنی میخوام بگم این مؤلفه هم خیلی مهمه، اینکه یک کارشناس اقتصادی از صدا و سیما بیاد بگه که فراگیری مخاطبان خیلی زیاده، این یه دربرگیری داره، و حالا یه کسی بیاد تو کانال تلگرامی خودش، تو صفحه اینستاگرامی خودش، برای مثلا یه جمعیت 1,000-2,000 نفری هم بگه، این خیلی مهمه. ولی مهم اینه که این موضوع تواتر نگیره به خودش، یعنی شایعه اینکه دلار قرار هست 160,000 تومان بشه که مبنای حالا شاید مثلا اقتصادی و تحلیلی و بنیادی هم نداره، مهم اینه که این تواتر نگیره، همه گیر نشه. ولی وقتی به گوش همه برسه و همه بهش فکر کنن و اینها، ممکنه خب اثرگذاری بیشتری و دربرگیری بیشتری هم متاسفانه داشته باشه.
بله نقش نهادهای رسمی مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سایر دستگاه‌های مرتبط در این مقوله چی است؟ چطور میتونن مدیریت و کنترل این فضا رو در دست بگیرن؟
من فکر می‌کنم مدیریت کار فقط اینا میتونن به دست بگیرن، با تحلیل‌های درستی که میتونن بدن، با 10 تحلیل‌های به موقعی که میتونن بدن، بیان و موضوع رو برای مردم بشکافونن و توضیح بدن. من فکر می‌کنم خیلی کارشون هم سخته، هم مهمه، هم باید انجام بدن. یعنی وزارت اقتصاد، همونطور که شما گفتید، بانک مرکزی و حالا سازمان‌ها و افرادی که تو این زمینه دخیل هستن، باید خیلی واکنش سریع انجام بدن، اصلا گزارشات مستمری داشته باشن، بیان تحلیل کنن نرخ دلار رو که خیلی تحت تاثیر عوامل مختلفی هست، حالا به 160 تومان برسه یا به 60,000 تومان برسه. و من فکر می‌کنم اگر تحلیل درستی به دست مردم بدیم، اون وقت این حاشیه‌ها خیلی کمتر میشه. اصلا عمدتاً شایعه میدونید که در بستری فراهم میشه که ما اطلاع رسانی درستی نداریم. هر جا اطلاع رسانی درست نیست، به موقع نیست، به مخاطب هدف نیست، قطعا شایعه فرصت تبلور بهتری پیدا میکنه و تهش میشه این موضوع که یه عده‌ای که هیچ مبنای فکری ندارن، هیچ مبنای بنیادی و تحلیلی ندارن، دلار 160 تومانی رو میان میندازن تو دهن مردم و متاسفانه ممکنه هیجانات کوتاه مدت کاذبی هم تو بازارهای مختلف ایجاد کنن که زندگی فرد مردم رو ممکنه و همچنین کلیت اقتصادمون رو تحت تاثیر قرار بده.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم از توضیحاتی که فرمودید، سپاسگزارم از این نکاتی که اشاره کردید. اگر مطلبی هست بمونه، مطلب پایانی جنبندی صحبت، ما آمادیم تو بشنویم.
ممنون از شما، امیدوارم که مردم هر چیزی که میشنون حتما یه تحلیلی هم پشت بندش هم ما بهشون ارائه بدیم که مردم با تحلیل بیشتری موضوعات رو رصد کنن و از طرف دیگه خودشون هم یه نگاهی بندازن دیگه. دلاری که مثلا از 1-2 هفته پیش 80,000 تومان حرکت کرده رسید به 100 تومان، خب خیلی بعیده تماسا 1-2 هفته آینده بره به 160,000 تومان برسه دیگه. ما خلاصه دورانهای متغیر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی رو توی کشورمون دیدیم و حالا درسته یه مقدار متاسفانه اقتصادمون تورمی هست، همه این موضوعات هستش، ولی یادمون باشه که ما هم در کنترل یا افزایش تورم توی کشورمون نقش داریم، ما مردم. و حالا امیدواریم که در کنار زحماتی که شما تو رسانه ملی میکشید، سازمانهای وزارتخونهایی مثل اقتصاد و بانک مرکزی هم کمک کنن، تحلیل های درستی بدن، ما مردم هم یه مقدار عاقلانه تر به موضوعات نگاه کنیم و بتونیم انشاءالله از این بستر زمانی ملتهب اقتصادی و سیاسی هم بگذاریم و انشاءالله به یه آرامش و ثباتی اقتصادمون برسه.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما، ممنون از توضیحاتی که فرمودید و براتون روزی موفقیت دارم.
ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. دوستان عزیز، صحبت کردم با جناب مهدی حاجی‌مند، کارشناس بازار سرمایه.
خوابو از چشم بگیر مثل همیشه، بگو عمر عاشقی تموم نمیشه، منو با خودت ببر هر جا دلت خواست، دیگه چیزی نمیخوام، این آخریشه، این آخریشه. دو شریک دردمی تو این زمونه، تو زمونه ایش رنگ خزونه، برم از حس غریبی که میدونم مثل بغزه شایدم بدتر از اونه. خلوتم تو بهترین صدایی، برای نفس کشیدنم هوایی، تو رو میشناسه دلم غریب نیستی، ساده تر بگم یه حس آشنایی، تو یه تعریف زلالی مثل دریا، فرصتی برای کشف یه معما، تو رو میخونم و باور میکنم هر جا، همیشه هر جا. تو همون رازه نگفتی تو سینه، منم اون که با تو دیوونه ترینه، همه جا هر جا که هستی، هر جا باشی، چشمای منتظرم تو رو میبینه، تو رو میبینه، تو رو
ساعت 13:18 شد و زمان باز یک گفتگوی دیگه. میخوایم الان صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر محمد قادری، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه، که پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمت جناب دکتر قادری سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم و خدمت همه شنوندگان عزیز در خدمتون هستم.
سلامت باشید. ممنون و متشکرم جناب آقای قادری. رهبر معظم انقلاب در سخنرانی های اخیرشون در روز شهادت حضرت امام رضا در مورد طراحی دشمن پس از شکست در جنگ 12 روزه برای ایجاد چند صدایی و شکستن اتحاد مردم صحبت هایی رو فرمودن و اینکه باید مراقبت بشه این موضوع، و ایشون فرمودن که در سپر پولادین اتحاد مقدس نباید خدشه ای وارد بشه. در این خصوص میخوام برای ما توضیح بدید اگر که لطف فرمایید، چطور باید این کار انجام بدیم و آنچه که رهبر معظم انقلاب برش تاکید داشتن چطور عملی خواهد شد؟
خب ببینید، اون نکته که حضرت آقا فرمودن در واقع ناظر به یک راهبرد کلان هست در داخل کشور، به دلیل اینکه خب دشمن امریکایی صهیونیستی و با توجه به اینکه تمرکزش رو گذاشته بود بر فروپاشی نظام جمهوری اسلامی و واقعا هم اگر همچین در واقع رو کردی نداشت، در این مقطع به ما حمله نمی کرد، یعنی تمام جوانان رو زنجیده بود، محاسبات خودش رو انجام داده بود و تلقی و تصورش این بود که با حمله که با ما صورت خواهد داد بر بستر اون سناریو و اون طراحی که صورت گرفته حتما جمهوری اسلامی به فروپاشی خواهد رسید. به خاطر همین هم بود که جلسه گذاشته بودن برای جایگزین مطرح کردنش و از الهاز و تمام موضوعاتی که در جریان هست. اما این اتفاق در عمل نیفتاد و شما وقتی مؤلفه های در واقع شکست ناپذیری ملت ایران رو بررسی میکنید، اهم از فرماندهی، اهم از نیروی نظامی و مسلح، اهم از نیروهای اطلاعاتی امنیتی و و و همه اینها، میبینید مهمترین و کارآمدترین مؤلفه انسجام و اتحاد مردم بوده، همون چیزی که اتفاقا طرف مقابل به شدت روش حساب کرده بود و از همون لحظه اول نتانیاهو در ویدئویی که منتشر کرد گفت آسمان با من، زمین با شما، چون تصور و تلقیش این بود که این اتفاق خواهد افتاد و بعد چون نیفتاد 12 روز هم دوام آوردن، ولی دیدن که نه، مثل اینکه اینطور نمیشه و بیشتر دارن ضربه میخورن، به خاطر همین هم که در واقع درخواست آتش بس دادن. فلذا بعد از اینکه این اتفاق افتاد و اونها نتیجه نگرفتن، الان شما حداقل توی شاید بگم 2 هفته اخیر رصد عموم اتاق فکرهای امریکایی، مشخصا اتاق فکرهای مثل بنیاد دفاع از دموکراسی ها FTD که چند عنصر ایرانی هم درش فعالن، توی همین 4-5 روز گذشته حداقل 2 یا 3 تا توصیه نامه داده بیرون. توی این توصیه نامه ها به صراحت داره میگه تنها نقطه ای که ما میتونیم ایرانمون رو پس بگیریم، حالا به زن اون ایرانی وطن فروش، یا مثلا تنها رایی که به نتانیاهو میگه شما میتونید طرح اسرائیل بزرگ رو محقق بکنید، این هست که از طریق در واقع ایجاد تفرقه و چند دستگی در داخل ایران، ایران رو به فروپاشی برسونید، وگرنه در هیچ حالت دیگه نظامی، نمیدونم سایبری، به هیچ طریق دیگه امکان این اتفاق وجود نداره. بنابراین پس مهمترین مؤلفه‌ای که الان مانع در واقع فروپاشی کشور شده در واقع همین اتحاد انسجام است. خب طبیعیه که اونها تمام تلاششون رو بکنن از ابعاد مختلف و ابزار مختلف استفاده بکنن برای اینکه این اتحاد رو به فروپاشی برسونن. حالا بعضا از عناصر داخلیشون استفاده میکنن، از نمیدونم تهدیدهای دیپلماتیک استفاده میکنن، از در واقع جنگ های اطلاعاتی و سایبری و زیرساختی استفاده میکنن و غزلازه تا اینکه بتونن این اتحاد رو منهدمش بکنن. طبیعی است. بنابراین پس ما باید هرچه بیشتر این مسئله رو تقویتش بکنیم. اون موضوعی که حضرت آقا در اون سخنرانی فرمودن و اتفاقا براش یک کلید واژه بسیار حیاتی جعل کردن تحت عنوان اتحاد مقدس، خب این یک در واقع راهبرد مقاومتی است، یعنی یک راهبردی است که شما اتفاقا کنشگرایانه، نه واکنشی، به صورت کاملا فعال میتونید به رخ بکشید توانمندی و اقتدار خودتون رو. و عملا دشمن الان در شرایطی قرار داره که تمام تلاشش داره میکنه، میگه من همه کار کردم، کل ناتو رو آوردم پای کار، آفند و پدافندش رو آوردم پای کار، امریکا رو بالاخره مجاب کرد که بیاد حمله مستقیم به ما بکنه، اما نتونست این اتفاق رو رقم بزنه. حتی نشست گذاشتن که آدم بعدیش رو معرفی بکنن، نتونستن این کار رو کنن. چرا؟ چون این کشور در واقع ملتش و مردمش نشون داد که آقا بیگانه پذیر نیست، نمیخواد زیر بار سلطه بیگانه یا تجاوز بیگانه بره. بنابراین در این که این مسئله برای ما یک موضوع حیاتیه هیچ تردیدی درش نیست. حالا این طرف ماجرا باید بیان براش نسخه ببیچیم که چطور این رو اولا مانع تنزل و کاهشش بشیم و چطور اینو تقویتش بکنیم، چطور افزایشش بدیم، این سرمایه اجتماعی رو چطور ارتقا بدیم، چه مؤلفه هایی باید باشه. طبیعتا ابعاد مختلف داره، از کارآمدسازی نهادهای دولتی حاکمیتی بگیرید در امور اقتصادی معیشتی که اینها باید تقویت بشه، باید در واقع کار بکنن برای مردم، از اینجا بگیرید از کارآمدسازی نهادهای اطلاعاتی امنیتی و نظامی و دفاعمون بگیرید، از توانمندسازی در حوزه های علم و فناوری باید بگیرید. تمام اینها در واقع مؤلفه هایی است که کمک میکنه تا این اتحاد و این انسجام در واقع تثبیت بشه و ارتقا پیدا بکنه. از اون طرف هم شخصیت ها و جریان های و رسانه ها به صورت مختلف در سراسر کشور که وجود دارن، اینها باید مراقبت بکنن. حرف تفرقه افکن، حرفی که بنیادها و اساس امنیت ملی و منافع ملی رو تحت شعاع قرار بده نباید بزنن. یه گروهی نیاد بگه نمیدونم الان موقع استعفای رئیس جمهوره، یه گروهی نیاد بگه مثلا الان موقع کوتاه آمدن و سازش کردنه، یه گروهی نیاد بگه مثلا فلان و فلان از این بحثا. خب اینا چیزاییه که عملا تو زمین دشمن بازی کردنه. حواسمون هم باشه مؤلفه های قدرت ملت ایران از زبان فارسی گرفته تا تمام اون زیرساخت‌هایی است که یک عقبه چند هزار ساله برای ما به مقام آورده. حواسمون باشه مؤلفه های این قدرت ملی رو هم کسانی نیان تحت عناوین مختلف زیر ضربه بگیرن. اینها موضوعاتی است که باید مراقبت بکنیم. طبیعتا اگر این اتفاق بیفته، این اتحاد مقدس روز به روز ابعادش تقویت خواهد شد و گسترده تر خواهد شد و حتما دشمن توان این که بخواد مقابله بکنه با این رو نخواهد داشت.
بسیار عالی، بسیار عالی. امیدواریم که این نکاتی که فرمودید رو همه عزیزان دقت بکنن، هر کسی در هر جایگاهی که هست این رو مد نظر قرار بده. نکات نکات ارزشمندی بود، توضیحات بسیار خوبی رو فرمودید و انشالله مراقب باشیم، مراقب باشیم که وقت خدای نکرده یه موقع این وحدت دچار خدشه نشه، در منظر ما خودمون زمینه رو فراهم نکنیم برای شکست در این بدنه و در این سپر پولادی که حضرت آقا فرمودن. امیدواریم که این اتفاق بیفته. ممنون و متشکرم از شما و براتون از این موفقیت دارم.
خواهش میکنم. سلام،
خدا نگهدارتون. صحبت کردم با جناب دکتر محمد قادری، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه.
بیا این فرش راحت میکنم بالو پر قورا، برای دیدنت میآورم چشمان آهورا، یقین دارم که عاشق میکند آواز پروازت، قناری را چکاوک را کبوتر را پرستو را. اگر در پای تو چون گل بریزم باز کم باشد، شکوه شعر حافظ را زلال زاق خوجو را، چه می شد با باشم ای درخت باغ رویایی، به چینم از نبانت خوشه های حال بالو را. ای سرود زیبان، ای ترانه شاد، قلبم همه روشن شد تا یاد تو افتادم، خورشید و نمی بینم چشماتو که می بندی، دنیا
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزید، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین‌های های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونها رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو